أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با بحث میسر و اینکه هویت میسر چیست یک مطلب نسبتاً مستوفای از ابن عاشور مفسر معاصر حنبلی مسلک خوندیم. خب ایشون گفته بود که بعضی وقتا 28 خط روی این تیرها قرار می دادند، بعضی یکی دوتا تا 7 تا 3 تام هیچی، و از اسمعی نقل کرده بود، از ابی عبیده نقل کرده بود که بعضی این 10 نفری که اطراف قمار واقع می شدند اون گوستوند رو هم به 28 قسمت تقسیم می کردند. 28 سهم در 28 گوستوند، اینها سهمشون رو می گرفتن و می رفتن. منتها پول گوسفند رو باید اون کسایی می دادند که چیزی به اسمشون در نمی اومد. یه قول بود که اون 10 سهم اول به هر کی می افتاد کل گوسفند مال اون می شد، اون کسایی که خط براشون در می اومد پول نمی دادن، و گروه گفله ها به تعبیری کسایی که خط براشون در نمی اومد همه پول رو باید پرداخت میکردن. اسم تیرها رو خوندیم، اینکه چگونه بود یک کسی میشه، چجوری قمار میکردن، آدابی داشت. بعد یه نکته ای از اینجا مطرح میشه که قبل از اینکه این نکته رو بخونیم برگردیم به سخنی که فخر رازی در اینجا داره، بعد اون نکته رو در پایان بحثمون امروز ببین. بیایید به صفحه 42. در اونجا فخر رازی میگه بین مفسرین اختلافه، یا بین لغوی ها، که آیا میسر اسم لزال کل قمار المعین، آیا میسر اسم همون قمار است که شرحش خوندیم، یا اسم جمیع انواع قماره. بعد شواهدی میاره، از جمله این که میگه از پیامبر روایت شده ایاکم و هاتین الکعبتین، همین کعبتین همین تاس ها، هاتین ظاهرن دو تاس میریختند. الان هم تو بعضی از جاهایی که بازی میکنن یه تاس میریزن، بعضی ها دو تاس میریزن. فانهما من میسر العجم، این از میسر عجمه. بعد ابن سیرین و مجاهد و عطار رو نقل میکنه که کل شیء فیه خطر، این خیلی تعبیر مهمی است، کل شیء فیه خطر فهو من المیسر. خطر این ریسک، نه النبی ان بی القرار گفتن ای الخطر، خطر کردن در فارسی هم از خطر کردن این ریسک کردن. شما یه کار ریسکی که می کنید یعنی یک خطری کردید، ممکنه در بیاد ممکنه در نیاد، ممکن ان یفوز، ممکن ان این که طرف همه چیش از بین بره. نه النبی انده القرارم فقه ها مثالشون چیه میگن؟ یکیش اینه که ناشناخته باشه، مثلا شما میگید آقا جیب منو خریدی، میگاره میگه چقدر؟ میگه مثلا 200,000 تومان. حالا ممکنه تو این جیب 5,000 تومان باشه، ممکنه 1,000,000 باشه. این میشه ریسک. کار ریسکی نکنید. ما تو فارسی امروز خیلی با خطر، با لغت خطر خیلی آشنا نیستیم، ولی در چیز قدیم ما به این میگن خطر کردن. خب نکته ای که وجود داره، میگن کل شیء فیه خطر فهو من المیسر، هر چیزی که درش خطر باشه میسره. اون وقت ممکنه در بسیاری از چیزایی که ما شرط بندی میکنیم ولی لعب درش نیست، اینا رو هم بدونیم، در حالی که ما طبق تعریف اینو نگرفتیم. ما طبق تعریف گفتیم میسر باید هم درش لعب باشه هم درش مراهنه باشه، صرف این که درش خطر باشه نیست. به نظر میرسه این تعریف مجاهد و ابن سیرین و عطا ولی تعریف جامعی نیست، یه شرطی رو وارد میکنن و الا اگه مراهنه نباشه مگذره. بله نه، مایسر هم ما همین شرط شروط رو گذاشتیم. ما مایسر رو وقتی تعریف کردیم گفتیم با قمار فرقی نمیکنه، تو عبارتش اون باز اون دوتا شرط هم داشت. نه، این میخواد بگه این خطر هم باید باشه، نه اینکه اون شروط دیگر رو نباشه، لذا مراهنش رو نگفتن. هر خطری که قمار نیست مسلمه. حالا بعد دوباره میگه فروی عن علی علیه السلام، اینم از مواردی است که فخر رازی راجع به امیرالمومنین علیه السلام زیاد به کار میبره، انه قال النرد و شطرنج من المیسر. شافعی گفته اذا خل الشطرنج عن الرهان، اینو قبلا از مبسوط هم خونده بودیم که شافعی میگه شطرنج اگر از رهان خالی باشه، مراهنه درش نباشه، حرام نیست و اصلا میسر نیست. چرا؟ چون لعن المیسر ما یوجب دفع المال، باید باعث پرداخت مال بشه، او اخذ المال یا گرفتن مال بشه، و هذا لیس کذلک، این اصلا اینجوری نیست. فلا یکون قمارا ولا میسرا، این نه قمار نه میسر. بعد عمل والله اعلم. بعدش میگه آیا سبق در خف و حافر، یه روایتی داریم که پیامبر گفتن که سبق در خف و حافر و نزل و ریش جایزه، مسابقه در حافر. حافر یعنی این حیواناتی که سم ندارن، مثل شتر پاشون نرمه. خوف یعنی حیواناتی که سم دارن، مثل اسب. و مسابقه در نزل یعنی تیر، که نزل رو گفتیم، تیرهایی که سرش دارای یک آهنه و انتهاش پر نداره. مسابقه در ریش هم اشکال نداره، میتونی شما ریشتو بلند کنی، اون یکی هم بلند کنه، اونی چقدر بلند میشه. ریش یعنی تیر پردار، مسابقه در ریش یعنی تیر پردار هم نداره. ایشون میگن سبقه در خف و حافر به اتفاق من المیسر نیست، این اصلا میسر نیست، نه اینکه استثناء شده، در حالی که اینم محل بحثه. خب این نکته بود، پس ما بر به دردمون میخوره این عباراتی که اینجا ایشون نقل کرده، بعدها در مباحثمون که میخواییم جمع بندی کنیم بسیار به کار میاد، اینو نکته داشته باشه. دومین نکته که ایشون میگه، میگه اصلا میسر، خب حالا فلسفه تحریمش چیست؟ البته واقعیتش اینه که حالا ما ندونیم هم فلسفه تحریمه چیست، همینقدر که شعار گفته حرامه حرامه، اما نکات خوبی داره. ایشون میگه میسر باعث دشمنی میشه و ایزن لما یجری بینهما من الشتم و المنازعه. ولی این نکته اولش، اگر علت ایجاد دشمنی باشه. ممکنه بگیم نه همه میسرها اینجور نیستن. بله، اگر میسر روی عددهای خیلی بالا باشه، مثلا فرض کنید طرف او زندگیش بذاره، ولی اگه نه مثلا دو طرف میگن میسر بستنی بخوریم، آقا هر کی باخت اینجا فردای خورما بیاره بده، اینا باعث دشمنی نمیشه. و شاهد و علی ذلک اینکه اکثر این کسایی که الان این روزگارا نرد باز و ورق باز و اینا هستن، خیلی هم با هم رفیقن، یعنی همیشه شبا دور هم جمع میشن، یه روز هم دیگر نبینن، معتاد به این بازی ها شدن، دائم باید برن میشه هم بشینن نرد بازی کنن، ورق بازی کنن، حالا یک شطرنج باشه. شطرنج بازی نمیکنن چون شطرنج کار فکری سخته، معمولا هم این چیزای تاسی بازی میکنن که خیلی فکر و اینا نداشته باشه. این اداوت علت نیست، ولی خب میتونه حکمت داستان باشه، به خاطر اینکه خیلی وقتا اینجوری میشه. دومی شتم و منازعه، خب بله اونم باز دوباره همیشگی نیست. اگه علت باشه توجه بکنیم، اون وقت باید بگیم جایی که اینا نیست، دو نفر خیلی مؤدب با هم قمار میکنن، بس حلاله، هیچ هم رفیق هم اصلا تو موارد چه مثلا نیست، طرف حالا اینقدر داره، فرض کن اگه الانم 100,000 تومن یا حتی یه پله بالاتر کسی که خیلی داره مثلا 10,000,000 تومنم، یا حالا خیلی بالاتر این کسایی که دیگه خیلی دارن 1,000,000 دلارم بده، کلتش هم نمیگذه که حالا بخواد بگه بغض و عداوت میاره. ولی عمدش اینه که نه، اکل مال به باطل، این اکل به باطله. البته این نکته رو توجه کنید، بعدها درش استدلالا خواهیم گفت، اکل به باطل دلیل بر فساد معامله است، نه دلیل بر حرمت. یعنی این تعبیر رو معمولا دلیل میگیرن برای اینکه بگن این معامله فاسده، بعد نتیجه فساد اینه که اون مال وارد ملکیت شما نمیشه. چندین بار اینو گفتیم، این بحث کلیدیه، این بحث بازم باش کار داریم، که ما در اینجاها در این مباحث دو حرمت تکلیفی داریم، یه حرمت وضعی، اینو نباید با هم قاطی شه. ببینید، همینقدر که شما خمر رو خرید فروش میکنید، نفس خرید و فروشش حرامه، یک. دو، معامله باطله، یعنی این خمر به ملکیت طرف در نمیاد و پولی که داده شده وارد ملک شما نمیشه. سه، حالا که این خمر بی باطله و پول وارد ملکیت شما نمیشه، اگر در این مالی که گرفتی تصرف کنی، این تصرف در مال غیر حرامه. حالا اگه یه نفر بیاد بگه آقا خب اونی که تصرف در مال غیر، خود غیر راضیه، تصرف در مال غیر بدون رضایت، اینم جواب دادن، گفتن اون غیر به شرط اینکه این معامله باشه راضیه، هبه نکرده به تو، اگه بدون معامله باطله راضی نیست. در قمار این خیلی روشن تره، پول اگه سنگین باشه، محض اینکه میگن آقا این قمار باطل بوده، طرف اصلا راضی نیست شما پولشو برداری بری، ولی هم تازه دلش میخواد یه جوری بشه از زیر بار در بره. پس اکل مال به باطل اگر هم باعث حرمت تکلیفی بشه، حرمت تکلیفی بعد الفساد رو میاره، نه حرمت تکلیفی قبل الفساد رو. ادله ما لذا خواهیم گفت، ادله حرمت اینا که آقای فخر گفته نیست. و ذالکه یورسل اداوه، باعث دشمنی میشه، که خب گفتیم که اونجا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه لعن صاحبهو اذا اخذ مالهو مجانن ابغضهو جدا، خیلی بغض پیدا میکنی. این که نشد دلیل، ولی اینکه شما ممکنه یه کسی خونه تو ازت بخره، پولم در ازاش بده، ولی بالاخره شما عصبانی هستی، پول لازم بودی، مجبور شدی خونه رو ارزون بفروشی، خیلی هم عصبانی هستی، میگی به دست سوخته اومد مثلا فرض کن خونه ما رو خیلی هم ارزون از ما گرفت. و اوه ایزن یشقل و عن ذکر الله و عن صلات، این باعث میشه که افراد از ذکر خدا و از نماز برگردند. اینم دلیل حرمت نمیشه، به خاطر اینکه خب الا ماشاءالله کارهایی هست که از ذکر خدا انسان رو باز میداره. اولیش خواب، دومیش درس خوندن، البته درسای ما ها انشاءالله ذکر الله، فیزیک، سومیش نهار خوردن، همه چی این دلیل نمیشه که بگیم که. اما میگه منافع هم داره، چون قرآن میگه اسمه ما اکبر من نفعه ما. منافعش چیه؟ منافعش اینه که یه طرف یه شبه پولدار میشه. و بعد نکته بعدیش که شاهد ما الانه، منافعش در میسر عرب زیاد بوده. چرا؟ ببینید، برگردید به همین عبارت فخر رو رها کنیم بریم تو ابن عاشور. نکته اصلی در بحث میسر اینه که در میسر سنت عرب بوده که این جزور، یعنی این گوسفند، این بچه شتری که به دست می آوردند رو اینها خودشون نمی خوردن، خودشون به خونشون نمی بردن، اینو انفاق می کردن. ده نفر اومدن اینجا یه گوسفند رو قمار می کردن، هر کی می باخت که هیچ، اونایی که می بردن اون گوسفند و مالک نمی شدن ببرن خونشون بخورن، همونجا می دادن به فقرا. لذا تعبیر کردیم به اینها میگن چی؟ به اینها یه تعبیری داشت، یعنی کسانی که میان حضور پیدا میکنن ولی خودشون در این قمار بازی نمیکنن، فقط ناظر محترمن، بهشون میگن اعران. اینا جمع میشدن که فقط این وسط چیزی گیرشون بیاد. خب ببینید عبارت شو، و اصل المقصد، صفحه 45 خودمون پارامون خط سوم، اصل المقصد من المیسر هو المقصد من الغمار کله و هو الربح و اللهو یدل لذالک تمهدهم و تفاخرهم به اعتبار ربح المیسر للفقراء. ببینید اینجا ممکنه یکی بگه آقا بالاخره چیزی گیرشون میومد، چی؟ افتخار، مد. مثلا فرض کنید در بعضی از موارد داره که یک کسی در یک مجلس قمار 100 شتر می آوردن، 100 تا شتر جزور رو می آوردن اونجا مورد قمار قرار می دادن، می دونه 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 تا 100 تا. خب 100 شتر اون روزگار، من چقدر آدم تو مکه بوده، اینا میتونستن تا یه هفته چلو کباب بخورن، کل همه زواری که آمده بودن اونجا رو میشده بهشون آبگوش داد. خب این باعث مده میشده. چرا؟ مثلا آقای الف، این آقای الف برده بود، این مثلا 30 تا جزور رو برده بود، این میگه آقا این 30 تا جزور رو من دادم به فقرا. خب وقتی اینا رو میذاشت در اختیار فقرا، هم میگفتن آقا تعریفش رو میکردن، تفاخرش رو میکردن. بعد یه نکته ای داره که این نکته ایشون خوبه، میگه البته ممکنه بگیم نه همه هم این گونه نبودن، بلکه اعطاء به فقرا شایع نبود، بعضی هاشون این کار رو انجام میدادن. یه دو سه خط بیایید پایین، فسار المیسر اندهم من شعار اهل الجود. اینا نکات خیلی مهمی هم باید تصویر کنیم که اصلا یعنی چی میسر با اینکه شعار اهل جوده حرام شده ها. یعنی در زمان پیامبر میسر کار آدم های کریم بوده و تحریم شده. فسار المیسر اندهم شعار اهل الجود کما تقدم در ابیات لبید کار شعراشو میخونید. خب اینو نگرداریم یه این بحث شده یه عبارت های عربیشو بعدن خودتون میخونید. اینجا از مجموع اون چه خوندیم میخواییم در رابطه با این آیه اول یک استنتاجاتی بکنیم. یک، اولیش اینه که اون چیزی که در میان عرب متداول بوده به نحو خاص اسمش میسر بوده. یه قضیه مربوط حقیقی هست ولی مربوط به اون روزگاره. یعنی مثلا میسر مثل اسم نرده، اسم نوع خاصی از قماره. حالا یا بگیم نوع تعریف هایی که اینا کردن حتما دلالت میکنه برای این که میسر مفهومش اینه، اون وقت بگیم بعدها این واژه نقل پیدا کرده به مطلق قمار. این یه قول. یا بگیم بقیه رو اگر گفتن میسرن یعنی هم حکم میسرن. ببینید عرب خمر یعنی شراب انگور، ولی وقتی میگه خمر حرامه یعنی شراب انگور حرامه. خب شراب خرما چی؟ شراب خرما اسمش از نبیز، اونم گفتن حرامه به ملاک او. بعد فقها چی؟ روایت گفته خمرون استسقر الناس، فقای خمریست که مردم کوچیک میشمرن، پس تعبیر خمر کرده. از باب چیه؟ از باب اینه که داره ادعا وحدت موضوعی میکنه. لعجل چیه؟ ادعای لعجل وحدت حکمی، چون حکم اینها یکیست داره شاره میگه این موضوع هم که انه یکیست. اگه ببریمش فنیش کنیم میشه حکومت در عقد الوضع، یعنی موضوع رو حکومتاً توسعه میدن، میگن خمر از دید ما توسعه پیدا میکنه و الا مفهوم خمر از حیث لغوی یعنی شراب انگور. الالآن هم خمر رو گفتن شراب انگور. خب شراب خرما چی؟ شراب برنج چی؟ شراب سیب چی؟ نامه از شراب گرفته میشه. کلن هر چیزی که قند داره قابلیت تبدیل شدن به الکل داره. جو هم همین جوره، قند داره تبدیل به الکل میشه. شراب برنج شراب ژاپنیاست. خب این داستان که شراب میتونه از چیزهای مختلف بشم اینم گفتن خمره. اما در مان احنافی یمکن ان یقال که میسر نام اسم اون خاص بوده بعدن نقل پیدا کرده. یا بگیم حکم ما بقی هم مثل این الحاق حکمیست. خب دومین مسئله که مهمترین داستان ماست تا به این توجه بکنید و اینم مع الاسف ندیدم کسی متعرض شده باشه، اونه که آقا این کار این چرا قماره؟ قمار یه کسی سودی ببره، این سودی نمیبرن، یعنی همشو از اول بخشیدن. قمار یعنی چیزی من برسه، چیزی به شما عجیب شما بره. معامله یک میشینیم سر یه تاسی، سر یک بازی، یه پولی میذاریم شما میبازی من میبرم یا بالعکس. اما اینجا من و شما داریم بازی میکنیم هیچ کدوممون نمیبریم، کل جزور به فقرا میرسه. این نفعی در اینجا به متلاعبین به لاعبین نمیرسه. چرا قمار باشه؟ بلغت ممکنه یک کسی بگه که آقا قمار هویتش به این نیست که کسی یه چیزی ببره، بلکه در هویت قمار باختن دخیله نه بردن. اینجا بازنده داره ولی برنده نداره. میسر عرب برنده نداشت چون هیچ کسی دست پر از اینجا نمیرفت ولو سه نفر بازنده داشت. اگر اینو بگیم یعنی هویت قمار به باختش نه به بردش. اما واقعیت اینه به نظر میرسه متبادر از قمار چنان که در کتابهای لغوی هم بود تفسیری هم بود اینه که برنده باید داشته باشه. هم برنده در لب داشته باشه، هم برنده یعنی کسی که پول را به خانه میبرد، منفعت را میبرد. نمیشه گفت معنای قمار صرف الباخته، ما قماری تصویر کنیم همه توش ببازن، به این قمار نمیگن. نکته این قلت بگه کسی مثل همین ابن عاشور که خواسته درستش کنه، بگه میدونید به برنده چی میرسیده؟ افتخار. افتخار بهش میرسیده. بعد جنگ جهانی دوم معروف شد، گفت جنگ تموم شد آلمان ها باختن و بدبخ شدن، روسا و آمریکایی‌ها بردن، به ایران هم فقط یه عنوان پل پیروزی رسید. از کل جنگ اونی که به ما رسید یه تعبیر پل پیروزی، گفتن ایران پل پیروزیه، برای اینکه از جنوب اومدن برای اینکه حمله کنن به ارتش آلمان در قفقاز، ایرانو کردن پل پیروزی. سهم ما از جنگ جهانی دوم همین عنوان پل پیروزی بود. حالا یکی بگه آقا سهم لاعبین در اینجا افتخار بوده؟ سنان ابن انس، نه اون سنان ابن انس جدش، سنان ابن انس نوعی میتونسته بره بگه آقا بنده 10 جزور دادم به فقرا. ولی جوابی که میشه داد اینه که آقا متبادر از قمار این نیست که افتخار و اینا گیره کسی بیاد، ولی افتخار تو هر مصارعه ای هست. هر دو نفری که کشتی میگیرن خب یکی که پیروز میشه میگه افتخار. همین الان این همشهری های بعضی از رفقا که رفتن قهرمان جهان شدن خب افتخار به دست آوردن، به نکنه میگن قمارباز. قمار درش متبادر اینه که اون چیزی که رد و بدل میشه مال باشه. افتخار و سربلندی و جود و کرم و شهرت به اینا، اینا تو قمار، قمار رو قمار نمی کنه. نسبت به ریحان. اما یه نکته توش وجود داره، ممکنه یکی بگه آقا اصلا میدونید علت تحریم میسر چی بوده؟ قمار بودنش نیست. علت تحریم میسر این بوده که این بدون رضایت بود. یه اصطلاح معروفی ما آخونده داریم، البته از اصطلاحات خود ساخته است، که المأخوذ حیاءً که المأخوذ قسمًا. الان حضرت علی اونجا نشستی، یکی میاد میگه آقا به 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 چه کرامتی، چه جودی، شما آقا رو درواسی میکنی عباتو بهش میدی. میگن اینی که در مقام حیا خجالت داده شد این مثل اینه که قصبیه. حالا در عرب اگه دعوت میکردن کسی رو میگفتن آقا بیا بریم میسر، میگفته نمیام، این زشت بوده، متهم به بخل میشده و بخل در عرب یعنی تمام، یعنی بدبختی. ترس و بخل در میان عرب یک صفت بسیار رذله. لذا یمکنن یقال آقا اینی که میگفتن میسر حرامه لال اجل قماریته، بل به خاطر اینی که این باعث میشده به هر کی میرسدن گفتن آقا بریم میسر، بیچاره نداشته، الان دستش تنگ بوده، اگرم نمیرفته متهم میشده، مجبور بوده بره اونجا میباخته، بعد آنها میخواد به فقرا بده، چراغی که به خانه رواست به فقرا کجا برسه؟ خب اگه اینو بگیم باید بگیم درسته این عمل باطله، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم روش میگیره میشینه، همه مردم هم میگیره، اما قمار نیست. این در حالی است که باز متبادر از لفظ میسر قماره. به صراحت از امام کاظم خواهیم خوند که حضرت میفرمان المیسر و القمار، یا حضرت هادی روایت داریم کل ما قمر به فهو المیسر، قمار میسره. خب همون در حالی که تصویری که درش تصویر میشه قمار نبود، گفتیم برنده ای نداره، شبه اینه. ببینید سیر بحثمون اینه، گفتیم لعل بگیم اصلا علت تحریم میسر قمار بودنش نیست، اخذ حیاءنه، نبریدش تو قمار. جواب به خودمون میدیم که نه این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ائمه میسر رو قمار دونستن. میسر من جهت قمار بودن حرامه، نه اینکه بریم کار دیگه از جهت دیگه تحریمش کنیم. خب حل داستان به اینه. ببینید روز گویی یکی از اوائل هم یکی از دوستان تنبه داده بود به این، حلش به اینه که این مال وارد ملک برنده می شده، از ملک برنده هبه می شده. یعنی اینا اینجوری بوده، ما معامله اینجا بازی می کردیم، من می بردم، من مثلا دو تا گوسفند می بردم، شما هر دو گوسفند رو باخته بودیم، این وارد ملک من میشد، من مالک میشدم، ولی سنت این بوده که بعد از مالکیت هبه میکردم. لذا میسر عرب ترکیبی است از دو عقد، یک عقد قمار، قمار عقد اما عقد باطله، عقد قمار، دو هبه. سنت عرب این بوده که اینگونه عمل میکرده، دو تا عقد بوده. ما معامله می کردیم، هر کی وارد این بازی می شده که هر نه از اول قبول کرده بوده که دو عقد است اینجا. اول معامله می کنیم، من می برم، این وارد ملک من میشه به چی؟ به عقد قمار. بعد که حالا مالک شدم، سنت دارج این بوده که من مال خودم رو هبه می کردم به فقرا. پس علت تحریم میسر همون قمار بودنه، قمار باعث مالکیت می شده، اما مالکیتی که یترتب علیه هبه. این هم امر مرسومیه، خیلی مطلب پیچیده شاق نیست، ظاهرش هم اگر مراجعه کنیم همینجوره. پس قمار بودن میسر مسجلون مسلمون. این تصویر رو در رابطه با میسر ندیدم جایی گفته باشن. نگاه بکنید اگه نوع دیگه ای هم بشه تصویر کرد که قمار بودن ازش درات خوبه. تصویری که به نظر میرسه ما میتونیم ازش ارائه بدیم و تصویر اغلایی تریه اینه. حالا با توجه به این که این قطعا قماره و ترسیم ازش کردیم، اون وقت سایر انواع قمار هم یا به سبب شباهت با این میسر نامیده شدن یا ممکنه از اون حرف اولی آدم یه نوعی تنزل کنه. چی بگه؟ بگه نه آقا، میسر عنوان عامی بوده برای همه، بعدن به نوع خاصی به نحوه این که قرینه داشته اطلاق شده. ببینید این مورد زیاده، هر دوشم ثمره فعلا بر بحث ما نداره الا اینکه نقلی باشه که ندونیم که یه وقت اصل عدم نقل پیدا بکنیم تو ادلمون، که ظاهرا ادله ما مشکلی از این جهت نداره، اضطرابی توش نیست، ولی صور بسیار مختلفی داره. حالا من مثالاشو براتون عرفی بزنم. مثلا لغت کلینکس یعنی چی؟ این اول اسم یه برند خاصه، مثل چشمک مثلا، مثل نرمه، اینا اسمایی هستن دارن. یک دونه چیزی در اومده به نام کلینکس، این اولین بار، بعدها اسم همه این نوع شده، به همش میگن ساندویچ. چیه؟ همون که میخورید دیگه. این اول اسم یه نوع خاصی، اسم یه کسی بوده که اولین بار در فرانسه این رو اینجوری درست کرده، بعد اسم همه انواع شده. از اون ورم داریم چیزایی که اسم نوع بوده بعدن شده اسم خاص. حالا یه مثالی هم بزنیم، این یه چیز قبل انقلاب اولین مایه ظرفشویی که اومده ایران اسمش بوده فاب، که الان هم هست تو کشورهای عربی هست فاب. اون وقتی اول انقلاب خب نبود و جنگ و اینا شد و تحریم ها و اینا، این مایه های ظرفشویی اینا رو کفونی میدادن، خب میان به اینا میگن فاب، گفتن آقا مثلا این هفته سهمیه فاوه، کوپون فاوه لام کردن. وقتی جنگ شد ایران رفت فاوه گرفت، فاوه عراقو، طرف میگفتش که خب اینا عراقی ها میذاره بیفاوی بکشن ببینن ما چی سرمون اومد. این فاب از اون مصادیقه. پفک، پفک اسم برند خاصه، ولی الان به همه انواع این جور تنقلات میگن پفک. خب اینم از این. آخرین مطلبی که در رابطه با این آیه هست، یک آیه شریفه دیگری است که روز شنبه ان شاء الله میخونیم.